بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیری خدمت همه شما مخاطبان گرامی، بنده حابیل خاوری هستم و توضیحاتی رو پیرامون بازار سرمایه و مسیر احتمالی پیش روی اون خدمت شما عزیزان ارائه میکنم و امیدوار هستم که این توضیحات چراغ راهی باشه برای پیشبرد اهداف معاملاتی شما در بازار سرمایه. همونطوری که مستحضر هستید، بازار سرمایه توی هفته اخیر و هفته‌های اخیر درگیر مسائل انتخاباتی و سیاسی بود و در واقع ریسک‌های مختلفی اون رو تهدید می‌کرد که حالا برخی از اونها سایه‌شون از سر بازار برداشته شده، ولی اساساً تحلیل‌ها و صحبت‌هایی که این مدت ارائه می‌شد تا حدودی بی‌پایه و اساس بود و همین امر هم موجب شد که هیجانات کاذبی به بازار سرمایه القا بشه و این هیجانات کاذب هم باعث شد که هفته معاملاتی کاملا متفاوتی رو توی ابتدای هفته و انتهای هفته داشته باشیم. اما من نکاتی رو خدمت شما دوستان عرض می کنم که از دید خودم نکات بسیار مهمی هستن و امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار بگیره. ببینید دوستان، بازار ما در واقع تابع اتفاقاتی مثل تغییر رئیس جمهور، توافق، جنگ، زلزله و یا هر رخداد دیگه ای نیست و تمام این رویدادها در واقع خودشون تابعی از روند بازار هستند. در واقع هر ورودی که منجر به خروجی های در واقع گفته شده بشه، در واقع میتونیم اینجوری بگیم که باید برای اشتباه بودن یه سری از تحلیل ها هم یه حاشیه امنیتی قائل بشن یه سری از دوستان. منتها چون این تحلیل ها درجه بزرگی از امواج هستن، چندان ارزش معامله گری ندارن، به نوعی که مثلا خیلی از دوستان وزن بسیار زیادی رو به پیروز شدن آقای پزشکیان میدن، ولی همونطوری که میبینید یک رگرسیون کاذب بیشتر نبود و در واقع بیشتر از یک روز معاملاتی دوام نداشت. اینا هیچ کدوم به هیچ دردی نمیخوره. اینکه بازار کدوم سمتیه و در واقع کدوم سمت میره و اگر ما بتونیم درست اون رو پیش بینی بکنیم، اگر ایده ای برای معاملات توی اون نداشته باشیم قطعا شکست میخوریم. من هیچ وقت مثل بقیه توی نزول ها یا توی صعود ها کسی رو تشویق نکردم یا کسی رو نترسوندم از بازار، ولی بستگی داره که شما با چه دیدگاهی و با چه سبک معاملاتی و با چه موقعیت معاملاتی توی بازار باشید. کسی که توی بازار سرمایه در برهه فعلی نقد هستش، طبیعتا دوست نداره بازار سرمایه نوسانات مثبت داشته باشه و دوست داره کف‌های پایین‌تر رو ببینه، و کسی هم که فول سهم هستش طبیعتا دیدگاه مثبتی نسبت به بازار سرمایه داره. پس اینکه ما ایده داشته باشیم توی بازار سرمایه بسیار بسیار مهم هستش. ترکیب صفهای خرید و مثبت‌های امروز هم در واقع شرایط فعلی رو به خوبی نشون میداد و نشون میداد که اقبال در واقع توی برهه زمانی فعلی به سمت سهم‌های متوسط و کوچک بازار هستش و از نظر بنده هم بازار برای اینکه در واقع آغاز یک روند صعودی معقول رو داشته باشه، ابتدای هم باید اون ناترازی خودش رو اصلاح بکنه و رفع این ناترازی هم دو راه بیشتر در واقع توی مسیرش وجود نداره. راه حل اول اینه که سهام بزرگ و شاخص سازهای ما یک اصلاح جدی رو بکنن و یا اینکه در واقع این بزرگان و شاخص سازهای ما درجا بزنن و از طرفی سهام متوسط و کوچیک ما بیان در این شکاف رو پر بکنن، که به نظر من بازار مسیر دوم رو انتخاب کرده، یعنی سهم‌های بزرگ توی برهه زمانی فعلی استراحتی رو داشته باشن و کوچیک‌ترها در واقع رشد بکنن تا با ورود در واقع سنگین پول خودشون رو برای رشد اساسی بازار سرمایه آماده بکنن. اما امروز هم در حالی ما چهارمین روز کاری هفته رو پشت سر گذاشتیم که بازار طبیعتاً یه روز خاص رو پشت سر گذاشت و در واقع اصلا شباهتی به روزهای ابتدایی هفته هم نداشت، روزی که حالا توی ابتدای هفته سراسر هیجان کاذب بود و اصلا نمیتونیم در موردش هم صحبت بکنیم و صفحه خریدهای هیجانی و احساسی رو داشت که معامله خاصی توی اون روز انجام نشد، چرا که قیمت پایانی خیلی از سهم‌ها پر نشد. اما امروز بعد از این جریانات انتخاباتی که توی بازار سرمایه ایجاد شده بود، دیدیم که هیجانات کاملا تخلیه شده بود و بازار سرمایه به حالت عادی خودش برگشته بود تا فعالین بازار هم حرفای بی‌پایه و اساس و بدون رفرنس و در واقع حرفای غیر علمی خودشون رو کنار بذارن. و بعضی هم امروز توی بازار خیلی به وضوح مشخص بود توی تابلو معاملات که کاسه چکنم دستشون گرفته بودن و ما توی معاملات هم شاهد ورود پول جدیدی به بازار سرمایه نبودیم به جز روزهای ابتدایی هفته که اون هم بسیار بسیار کم و در واقع ناچیز بود که ورود پولی نبود که بخوایم حکم به صعود قطعی بازار بدیم. از طرف هم افزایش ارزش معاملات خرد توی بازار به مقدار قابل توجهی نبود که به نوعی بگیم نوید دهنده چرخش بعضی از فاکتورهای مثبت برای بازار سهام باشه. درسته که ارزش معاملات خرد بعد از مدت‌های خیلی زیادی به بالای 5 همت رسید، ولی همچنان برای حکم دادن به صعود قطعی بازار خیلی به نظر من زوده و باید هنوز این روند ادامه پیدا کنه و حداقل 10 الی 15 روز این ارزش معاملات تکرار بشه، که متاسفانه ما دیدیم که توی یک دو روز اخیر مجدد این ارزش معاملات افت کرد و در واقع بازارم توی منفی ها خریدار چندانی نداشت امروز. اما نکته جالب توجه اینه که طی 15 ماه گذشته حدود 57 همت از منابع سهامداران حقیقی از بازار سرمایه خارج شده و فقط توی معاملات شنبه ما یک ورود پول ناچیزی رو داشتیم. بازار امروز هم که تا حدود زیادی با بازارهای روزهای گذشته متفاوت بود و برخی نوسانگیری کردن و از فرصتها هم به خوبی استفاده کردن، توی معاملات فردا هم به نظرم حداقل ما یک موج عرضه قدرتمند رو توی بازار داریم، ولی باید منتظر بمونیم ببینیم با توجه به تعطیلات پیش رو این موج عرضه تقاضایی برای شکل میگیره یا نه. واضحه که این پول از خارج بازار نیومده و همون پولهای داخل بازار سرمایه هستن که دارن دست به دست میشن، که به نظرم شوک‌ها و نوسانات چند روزه ای رو به واسطه ی حالا جو هیجانی برخی از کانال‌ها و گروه‌ها ایجاد کردن، اون هم با تحلیل‌های فیک و رگرسیون کاذب و بی‌پایا اساس که مثلا اگر فلانی رئیس جمهور بشه بورس مثبت میشه. به نظر من این تحلیل فاقد ارزش و اعتبار هستش و اصلا ارزش معاملاتی هم حتی نباید براش قائل می‌شدن یه سری از عزیزان. نکته جالب دیگه هم در مورد تعداد کد‌های رزرو و در اختیار مدیران صندوق‌های اهرمی هستش، صندوق‌هایی که این روزها خیلی در کانون توجه قرار گرفتن و در واقع نحوه استفاده از اونها هستش. توی بازار چند روز پیش بعضی از صندوق‌های اهرمی تمام کد‌های رزرو خودشون رو عرضه کردن تا توی بازار در واقع یونیت هولدرهای اونها با خیال آسوده‌تری به تماشای بازار بشینن. پس اینها میتونه یک سری هشدارهایی رو برای ماهایی که می‌خوایم توی بازار فعالیت بکنیم اکتیو بکنه. شنبه یه شروع شعفی ایجاد شده بود که مثلا فلانی رأی آورده و دلار نزولی شده و واقعا این تناقض‌گویی ها از طرف بعضی از فعالین بازار به نظر من بعید هستش. خیلی راحت از کورلیشن دلار و شاخص کل میگذرن و به یه رگرسیون کاذب مثلا رأی آوردن آقای پزشکیان و رشد بورس اتکا میکنن برای معامله و مصاحبه های خیلی زیادی رو هم انجام میدن. قاطعانه میگم که اینجور صحبت ها مبنای علمی ندارن و صرفا هیجانات یک روزه و مقطعی و کوتاه مدت هستن، چرا که فاکتورهای فاندامنتال هستن که باعث اثرگذاری توی روند بازار سرمایه در بلند مدت میشن. چرا که به نظر من تا تشکیل کابینه دولت جدید و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی بازار در واقع بازار سرمایه توی سردرگمی و برزخ به سر میبره از نظر بنده. پیشنهاد میکنم تحلیل های بی‌پایه و اساس رو کنار بذاریم و برای سرمایه خودمون ارزش قائل بشیم و تا تشکیل کابینه و معرفی تیم اقتصادی و در واقع گرفتن رأی اعتماد از مجلس به نظر من همچنین هیجاناتی رو توی بازار سرمایه به کرات خواهیم دید و به کرات هم نوسانگیری های شدیدی توی بازار سرمایه به نظر من اتفاق میفته و شیب رشد و ریزش ها خیلی تند و تیزتر میشه. نکته مهم دیگه هم اینه که درست ارزش معاملات خرد توی سال 1403 بالاخره شکسته شد و توی معاملات در واقع 17 تیر ماه به مبلغ 7753 میلیارد تومان رسیدیم که خودش به نوع خودش میتونه جالب توجه باشه. اما سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که آیا ارزش معاملات سهام از رشد بازار در واقع میتونه حمایت بکنه؟ میتونم بگم که بعد از مدت‌ها امید داریم که میانگین ارزش معاملات 5 روزه بالاتر از در واقع میانگین 60 روزه قرار بگیره و توی 6 ماه اخیر هم جز معدود دفعاتی که این اتفاق در واقع رخ داده بود ولی هر بار که این شکست خفیف رو داشتیم به صورت ارزش معاملات افت کرد که باعث برگشت بازار شده و در واقع منفی ها ادامه دار شده که امیدواریم این بار این اتفاق رخ نده. در حال حاضر هم برای پایدار بودن رشد بازار باید نگاهی به ارزش معاملات داشته باشیم که میانگین 3 ماه گذشته اون تقریبا 1800 میلیارد شده و نسبت به 3 ماه قبل تر خودش حدود 55% افت داشته. این هفته برای مشخص شدن جهتگیری بازار سرمایه خیلی مهم بود که متاسفانه بازار رفتار دوگانه ای رو از خودش نشون داد و از طرفی هم هفته آینده 2 روز تعطیل رو ما داریم که نباید به معاملات هفته آینده هم امید چندانی داشته باشیم و به نظرم مجدد شاهد کاهش شدید ارزش معاملات خواهیم بود توی هفته آینده و فارغ از هر تحلیل اشتباهی توی این برهه به نظر من حجم و ارزش معاملات نقش بسزایی رو در واقع توی بازار سرمایه بازی میکنه. اما در خصوص بازار طلا و دلار هم سوالاتی در واقع مطرح هستش و اونم اینه که آینده اونها به چه صورتی، آیا کاهشی میشن یا نه، چون خیلی ها این روزا همه چیز رو با هم قاطی میکنن و تحلیل های مندرآوردی بیرون میدن. از لحاظ در واقع بررسی هایی که بنده انجام دادم در حال حاضر حباب سکه مدت هاست حوالی 18% نوسان میکنه و بهترین حالت به 15% رسیده. در حال حاضر هم این حباب حدود 20% هستش. حالا با توجه به این که توی یک شرایط نرمالی قرار داریم، اگر دستکاری خاصی توی بازارها رخ نده، دلار نهایتاً تا حوالی 57-58 هزار تومان بتونه کاهش رو تجربه بکنه و در نتیجه با فرض کاهش حباب سکه تا کف 15% میتونیم بگیم که سکه هم نهایتاً قابلیت ریزش تا 37500 رو داره. پس از تحلیل‌های بی‌پایه و اساس هم توی این حوزه به نظر من به صورت جدی باید خودداری کنیم. اما با توجه به این که احتمال داره ریزش‌های قیمتی اخیر دلار و سکه صرفاً یه موج اصلاحی کوتاه و کم عمق باشه و اگه مسئولین هم تمایل داشته باشن که این روند ادامه پیدا کنه، باید سیگنال‌های جدی در خصوص تمایل به بهبود شرایط اقتصادی و ارائه برنامه‌های کاربردی حالا برای مثلا رشد 8% به جامعه ارسال بشه که متأسفانه تا به امروز هیچ برنامه خاصی ارائه نشده. و در نهایت هم این که درایور اصلی بازار سرمایه ما دلار و نوسانات نرخ ارز هستش که باید بدونیم به چه سمتی میره، چرا که به نظر من سرنوشت بازار سرمایه از بین همه متغیرهایی که وجود داره شدیداً به نرخ ارز وابسته هستش که توی 3 تا بازه مختلف اگه بخوایم بررسی بکنیم، برای بازه کوتاه مدت یا کمتر از 2 ماه به نظر من با مشخص شدن نتیجه انتخابات خوشبینی موقتی توی این بازار ایجاد شده، چرا که صرفاً یک هیجان مقطعی رو ایجاد کرد و قیمت دلار هم به دلیل حالا کاهش انتظارات تورمی یه اصلاحی رو میتونست داشته باشه که میتونیم بگیم این هیجان مقطعی بین 55 تا 57 هزار تومان یعنی همون حوالی قیمت تعادلی هستش و نباید انتظارات خیلی غیر در واقع معقولی رو از بازار دلار داشته باشیم. متاسفانه بحث دیگه‌ای هم که وجود داره و توی دولت روحانی هم شدیداً به چشم می‌خورد این بود که دولت‌های مستقر توی ایران توی روزهای پایانی دولت خودشون بدون توجه به آینده سعی بر حالا استفاده حداکثری از منابع و فرصت‌ها دارن. در حال حاضر هم این احتمال رو باید گوشه ذهنمون بذاریم که دولت مستقر شاید بخواد با هدف کاهش قیمت پایانی در واقع دولت فعلی به صورت مصنوعی سعی کنه قیمت بازار آزاد رو کاهش بده که به نظر من همچین چیزی بعید هستش از دولت مردان دولت شهید رئیسی، ولی خب یک احتمالی هستش که باید گوشه ذهن قرار بگیره. اگه این سناریو اتفاق بیفته به نظر من دلار میتونه تا سطح 52 تا 55 هزار تومان هم پایین بیاد، اما توی میان مدت یعنی دیدگاه 6 ماهه میدونیم که انتخابات آمریکا همچنان در پیش هستش و با نزدیک شدن به اون برهه زمانی که آبان ماه هستش فشارها و اظهار نظرها به نظرم افزایش پیدا میکنه، در نتیجه احتمالاً با رسیدن به این برهه زمانی مجدد شاهد هیجانات خیلی شدیدی توی بازار ارز حوالی 65 تا 70 هزار تومان باشیم، مگه اینکه در کوتاه مدت یک اتفاقات خارق‌العاده از جمله سیگنال همکاری یا اتفاقات اقتصادی مهمی باشه. و برای تفکر بلند مدت هم خب وضعیت اقتصاد ایران همچنان بحرانی، کسری بودجه، تحریم‌ها، همه اینها پابرجا هستش و تا زمانی که اینها رفع نشه به نظر من تغییر اساسی توی هیچ بازاری ایجاد نمیشه و بازار سرمایه هم شدید جدیدن الان در بیخبری کامل به سر میبره و همه فاکتورها هم مبهم هستن و توی این ابهام و عدم قطعیت هم ما نمیتونیم با ظرف قاطع صحبت بکنیم که بازار سرمایه کدوم سمت و سو رو میگیره. همونطوری که ما توی معاملات هفته اخیر به وضوح این مورد رو به چشم دیدیم.